ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و همراه شدید با ما در ساعت‌های آخر 25 شب از دی ماه، از هر شهر یا روستایی که با رادیو فردایید و خبرها و گزارش‌های تازه رو با ما دنبال می‌کنید. آزاده احسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما با برنامه‌های خبری و تحلیلی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. مجله شبانگاهی رو با خبرها شروع می‌کنیم مثل همیشه با مینا بهم است.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از دمشق به مسکو رفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف با رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه دیدار می‌کند و درباره سوریه و توافق‌های گذشته ایران و روسیه گفتگو خواهد کرد. محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و چند مقام دیگر این کشور گفتگو کرده بود. دیدار وزیر خارجه ایران از دمشق یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 انجام می شود. محمد جواد ظریف پیش از دمشق به اردن رفته بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به سوئیس می رود تا در کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 و نشست مجمع اقتصاد جهانی شرکت کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جان کری در سفر 5 روزه‌اش در کنفرانس ژنو 2 که در مونترو برگزار می شود و سپس در نشست سالانه مجمع اقتصاد جهانی در داووس شرکت می کند. جان کری در داووس درباره سیاست آمریکا در خاورمیانه سخنرانی خواهد کرد. ارتش لبنان اعلام کرده است که یکی دیگر از فرماندهان گروه عبدالله ازام مرتبط با القاعده دستگیر شده است. در بیانیه ارتش لبنان آمده است که این شخص به نام جمال دفتردار، شهروند لبنان، صبح چهارشنبه در یورش ماموران امنیتی به روستایی در غرب دره بقا دستگیر شد. نیروهای امنیتی لبنان سه هفته پیش اعلام کردند که ماجد الماجد فرمانده اصلی این گروه را دستگیر کردند، اما یک هفته پس از آن اعلام شد که او به علت نارسایی کلیوی در بیمارستان نظامی درگذشته است. گروه عبدالله ازام مسئولیت انفجار اخیر در مقابل سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفت. در آن انفجار دست کم 23 نفر از جمله چند ایرانی کشته شدند. پس از آن این گروه در بیانیه تأکید کرد که به حملات علیه ایران و حزب الله در خاک لبنان تا زمانی که از سوریه خارج نشدند ادامه خواهد داد. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر که از روز سه‌شنبه آغاز شده تا حدود نیم ساعت دیگر به پایان می‌رسد. این همه پرسی 6 ماه پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر از قدرت برگزار می‌شود. اخوان المسلمین این همه پرسی را تحریم کرده است. قانون اساسی جدید متن اصلاح شده قانون اساسی دوره محمد مرسی است که کمیته 50 نفره به سرپرستی عمرو موسی وزیر خارجه پیشین مصر آن را تهیه کرده است. طرفداران قانون اساسی جدید میگویند اصلاحات انجام شده آزادی‌های فردی، مذهبی و حقوق زنان را تضمین می‌کند، اما مخالفان از اختیاراتی ویژه که به ارتش داده شده انتقاد کرده‌اند. دست کم 70 نفر در یک رشته انفجارها در استان دیاله عراق و مناطق مختلف بغداد در روز چهارشنبه کشته شدند. خونین‌ترین انفجار در مراسم خاکسپاری یکی از شبه نظامیان سنی حامی دولت در بقوبه مرکز استان دیاله رخ داد که حدود 18 نفر را کشت. انفجار چند خودروی بمب‌گذاری شده در مناطق مختلف بغداد هم بیش از 50 کشته بر جای گذاشت. همزمان درگیری نیروهای امنیتی عراق با شبه نظامیان نزدیک به القاعده در بخش‌های شهرهای رمادی و فلوجه در استان الانبار ادامه یافت. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت جان کری وزیر خارجه آمریکا نگرانی واشنگتن از گزارش‌های مربوط به داد و ستد نفتی روسیه با ایران را به سرگئی لاوروف همتای روسیه خود منتقل کرده است. خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داده بود که روسیه در صدد خرید ماهانه 500 هزار بشکه نفت از ایران به ارزش ماهانه 1.5 میلیون دلار در مقابل صادرات برخی کالاها به ایران است. جی کارنی گفت اگر چنین گزارشی صحت داشته باشد نقض توافق‌های گروه 5 به علاوه 1 به شمار می‌رود. و پلیس هند میگوید چند مرد را که مظنون به تجاوز جمعی به یک زن گردشگر دانمارکی هستند بازداشت کرده و در حال بازجویی از آنها است. به گزارش خبرگزاری رویترز این زن 51 ساله دانمارکی گفته است سه‌شنبه شب هنگامی که برای پیدا کردن آدرس هتلش به چند مرد مراجعه کرده با تهدید چاقو و ضرب و شتم مورد تجاوز جمعی قرار گرفته و وسایلش هم دزدیده شده. هند در سالهای اخیر شاهد موارد متعددی از تجاوزهای جمعی به زنان بوده که سبب اعتراضهای گسترده مدافعان حقوق زنان شده است.
ممنونم از سومینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. فراموش نکنید که به سایت ما هم سری بزنید، radiofarda.com. ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا از سفر وزیر امور خارجه ایران میشنوید که از اردن به سوریه رفت.
برای ایران خط قرمز اصلیش اینه که آقای اسد باید در قدرت بمونه، نه تنها در دولت گذار بلکه هنگام انتخابات بعدی هم باید امکان کاندید شدن و انتخاب شدن داشته باشه.
سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی خارجی و انتقادهای تند دادستان کل ایران.
این گونه تصور که نهادهای حاکمیتی باید از افکار عمومی تأثیر بپذیرند دخالت در قوه قضاییه به حساب آمده.
همراه ما بمونید تا از رادیو فردا تا 25 دقیقه آینده بیشتر بشنوید. شاید چندی در خبرها که همه پرسی قانون اساسی جدید مصر که از روز سه‌شنبه شروع شده همچنان در مصر در جریان هست. ایلیا جزایری که اخبار مصر رو دنبال کرده با ما روی خط تلفن ما هست. ایلیا، برامون بگو روز دوم همه پرسی چطور گذشت؟
آزاده، باز هم رای دهندگان مصری پای صندوق‌های رای حاضر شدند. متفاوت بود اقبال به رای گیری در مناطق مختلف. بعضی از مناطق شاهد اقبال گسترده مردم بودیم، در بعضی مناطق نه، مردم کمتر حاضر شده بودند. حدود 52 میلیون نفر از شهروندان مصر واجد شرایط هستند. هنوز مشخص نیست چند درصد از واجدان شرایط در رای گیری بر سر قانون اساسی جدید در این همه پرسی شرکت کردن. البته منابع دولتی وزارت کشور بدون اینکه آمار دقیقی ارائه بدن از شرکت گسترده مردم حکایت میکنن. قرار هست رای گیری حدود تا حدود نیم ساعت دیگه ادامه داشته باشه و بعد از اون صندوق‌های اخذ رای بسته میشن.
قبلا اخوان المسلمین این همه پرسی رو تحریم کرده بود، از مردم خواسته بود شرکت نکنن. چطور برگزار شد؟ یا آرام برگزار شد؟
در اکثر مناطق آرام برگزار شد، اما در بعضی از مناطق شاهد ناآرامی بودیم. اینطور که منابع امنیتی مصر گفتن امروز حدود 11 تن از نیروهای اخوان المسلمین رو در حالی که کوکتل مولوتوف داشتن، ببخشید 7 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین رو که در حالی که کوکتل مولوتوف داشتن و در پی برگزاری تظاهرات و بعد از اون احتمالاً درگیر شدن با نیروهای امنیتی بودن رو دستگیر کردن. در یکی از مناطق قاهره روزنامه علی مصابه گزارش داده که یک بمب روبروی یکی از حوزه‌های رأی‌گیری در قاهره خونسا شد امروز صبح. اینها ادعایی هست که نیروهای دولتی و دولت مصر دارن. روز گذشته هم تعداد کشته شده ها اینطور که منابع بیمارستانی میگن امروز اعلام کردن به 11 نفر رسید. طی درگیری ها بین هواداران اخوان المسلمین و نیروهای دولتی در بعضی از مناطق.
اصلا این قانون همه پرسی چه هست؟ قانون اساسی جدید که خواستن در موردش مردم نظراتشون رو بگن، چه مواردی داره که با قانون قبلی متفاوته؟
خب مصری ها در یک سال گذشته، این برای دومین بار هست که برای همه پرسی در همه پرسی قانون اساسی شرکت میکنن. این قانون اساسی جدید بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای سابق مصر توسط ارتش تدوین شده. این قانون اساسی اگرچه بعضی از مصری ها یا بسیاری از اونا میگن بعضی آزادی ها یا آزادی های مدنی رو بیشتر مورد لحاظ قرار داده، به ویژه مسئله حضور زنان و جوانان در بخش های مختلف جامعه رو، اما اختیارات ویژه ای به ارتش داده و این باعث انتقادهای شده، از جمله ای که نیروهای مسلح باید در انتخاب وزیر دفاع شرکت کنن، نظر بدن، بودجه نیروهای مسلح هم با نظر اونها تعیین میشه و همچنین امکان محاکمه غیر نظامیان در دادگاه نظامی در برخی جرایمی که تروریستی توصیف میشن رو میده، در صورتی که قانون اساسی قبلی به هیچ عنوان اجازه نمیداد غیر نظامیان در دادگاه‌های نظامی محاکمه بشن.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزائری. ما رو در جریان آخرین اخبار مصر میگذاشت که در واقع آخرین روز همه پرسی قانون اساسی در این کشور همچنان در جریان هست. حالا بشنویم در مورد ایالات متحده که در مورد شفافیت همه پرسی قانون اساسی در مصر ابراز امیدواری کرده. علاوه بر سخنان جان کری که روز چهارشنبه در این زمینه گفته، در واشنگتن هم معاون سخنگوی وزارت خارجه گفته صرف نظر از نتیجه این همه پرسی بسیار مهمه که دولت موقت مصر فضای مثبت جامعه مدنی رو در این کشور امکان پذیر کنه. از نادر صدیقی بشنویم.
در حالی که خبرگزاری ها از روند انجام همه پرسی قانون اساسی نوین مصر خبر میدهند، جان کری وزیر خارجه آمریکا نسبت به شفافیت آن اظهار امیدواری کرد. آقای کری که برای شرکت در کنفرانس کمک به سوریه به کویت رفته بود، روز چهارشنبه اظهار امیدواری کرد که روند توأم با شفافیت و مسئولیت رفراندوم مصر بتواند این اعتماد را در مردم آن کشور به وجود آورد که آنها مسیری را میپیمایند که به آنان وعده داده شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که پشتیبانی گسترده مصریان از قانون اساسی جدید ممکن است موجب ورود ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش مصر، به میدان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در ماه ژوئیه آینده بشود. در واشنگتن خانم ماری هارف، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد همه پرسی قانون اساسی نوین مصر گفت که صرف نظر از نتیجه این رفراندوم بسیار مهم خواهد بود که دولت موقت این کشور موجبات ایجاد یک فضای مثبت برای جامعه مدنی در مصر را فراهم آورد که حقوق فعالان سیاسی را هم محترم بشمارد و از آن سیانت کند. خانم حرف نسبت به بروز خشونت‌های مرگبار پس از آغاز همه‌پرسی در مصر ابراز نگرانی کرد. در پی سرنگونی دولت اسلامگرای آقای مرسی در مصر، دولت اوباما بخشی از کمک‌های خود به قاهره را متوقف کرد، ولی کنگره لایحه‌ای را از تصویب گذراند که به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد تا کمک‌های متوقف شده به مصر را از سر گیرد. مجموع کمک‌های آمریکا به مصر 1.5 میلیارد دلار است. در واشنگتن علاوه بر اعلام موضع دولت در قبال دگرگونی‌های سیاسی مصر، این روزها اندیشکده‌ها و یا اتاق‌های فکر نیز به بررسی پیامدهای این دگرگونی‌ها و تأثیرگذاری آنها در اوضاع شرق میانه پرداختند.
بریم با موضوع مرتبط با ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر منطقه‌ایش روز چهارشنبه از اردن وارد سوریه شد. آقای ظریف بعد از ورود به دمشق با بشار اسد و بقیه مقام‌های سوری هم دیدار داشت. جزئیات را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ادامه سفر خود به کشورهای منطقه صبح چهارشنبه وارد دمشق پایتخت سوریه شد. آقای ظریف پس از ورود به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگو کرد. در این دیدار آنچنان که خبرگزاری ایسنا می نویسد، آقای ظریف با تشریح روند سیاسی به وجود آمده به دنبال مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بر دیدگاه ایران درباره مبارزه با افراط‌گرایی، خشونت و فتنه‌های مذهبی در منطقه تاکید کرده و گفته است که برای حل بحران سوریه باید بر پایه واقع‌بینی و از طریق گفتگوی سیاسی برای رسیدن به راه حل حرکت کرد. آقای ظریف اجلاس ژنو دوم را دارای ظرفیت سیاسی و بین‌المللی لازم برای حل بحران سوریه خوانده است که برگزاری موفقیت آمیز آن به گفته آقای ظریف می‌تواند از کشتار و افراطی‌گری جلوگیری کند. کنفرانس ژنو دو قرار است 7 روز دیگر در ژنو سوئیس برگزار شود. کشورهای غربی حضور ایران در این کنفرانس را پیش از آن که ایران تغییر حکومت اسد در سوریه را نپذیرد رد کردند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، در آلمان درباره سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دمشق به رادیو فردا میگوید:
سوریه متحد بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی در منطقه، تنها کشور عربیه که با جمهوری اسلامی تمام این سالها رابطه داشته و به هر صورت به عزاز ایران عمق استراتژیک جمهوری اسلامی به شما میده در کنار مرزهای اسرائیل و همه این صحبت ها. به همین دلایل مهمه که این کنفرانس ژنو از توش چه در میاد و ساختار سیاسی احتمالی سوریه، البته اگر بتونه این کنفرانس راجبش تصمیم بگیره، چه شکلی پیدا خواهد کرد، چقدر به نفع ایران خواهد بود یا به ضررش. از این جهت با توجه به اینکه ایران روز راجب شرکتش در این کنفرانس بحثه، ایران تلاش میکنه به طور فشرده ای به اصطلاح به تمام طرف‌ها رو به مذاکره بگیره، با هم مذاکره بکنه و اون طوری که خواستش هست رو به نوعی روی میز بذاره، صحبت بکنه. میدونیم که قرار بعد از این سفرش به سوریه آقای ظریف با آقای المعلم وزیر خارجه سوریه مشترکاً دارن مسکو و اونجا هم به طور سه جانبه راجب کنفرانس ژنو صحبت کنن که چه خط قرمزی در این کنفرانس باید رعایت بشه. و خب برای ایران خط قرمز اصلیش تا اونجا که میشه فهمید اینه که آقای اسد باید در قدرت بمونه، نه تنها در دولت گذار بلکه هنگام انتخابات بعدی هم باید امکان کاندید شدن و انتخاب شدن داشته باشه.
دیدار محمد جواد ظریف از دمشق یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس صلح سوریه که به ژنو دو معروف است انجام میشود. قرار است آقای ظریف پس از سوریه برای گفتگو با مقام‌های روسی از جمله ولادیمیر پوتین راهی مسکو شود. از سوی دیگر روز چهارشنبه دومین کنفرانس بین‌المللی کمک به قربانیان جنگ داخلی در سوریه در کویت کار خود را آغاز کرد. در این کنفرانس که بان کیمون دبیرکل سازمان ملل و جان کری وزیر خارجه آمریکا هم شرکت داشتند، دبیرکل سازمان ملل گفت حدود نیمی از جمعیت سوریه یعنی بیش از 9 میلیون نفر نیاز به کمک دارند. در آغاز کار این کنفرانس بسیاری از کشورها اعلام کردند کمک‌های انسان دوستانه خود به پناهجویان سوری را افزایش خواهند داد. سازمان ملل تلاش دارد در مجموع بیش از 6 میلیارد یورو کمک برای آوارگان و قربانیان جنگ داخلی سوریه جمع‌آوری کند.
در حالی که درباره جنگ داخلی سوریه شنیدید و همدور سفر محمد جواد ظریف به سوریه و دمشق و دیدار با بشار اسد، در مورد این هم بشنویم که بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه هشدار داده که نزدیک به 9,300,000 تن سوری، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت سوریه، به کمک‌های فوری انسان دوستانه نیاز دارند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که بان کی‌مون در دومین کنفرانس بین‌المللی تعهدات کمک‌های انسان دوستانه به سوریه سخن گفته و اضافه کرده که 3 میلیون نفر از جمعیت سوریه در خارج از این کشور آواره شدند. از حسین قوی می‌شنویم.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت به هنگام دیدار سال گذشته ما 4 میلیون نفر در سوریه نیازمند کمک بودند. یک سال از آن زمان گذشته و ما همینک با بحران منطقه‌ای و بحران انسانی روبرو هستیم. سازمان ملل از شرکت کنندگان در کنفرانس کمک به سوریه که در کویت در حال برگزاری است خواسته است تا مبلغ 6 میلیارد و 500 میلیون دلار برای این امر کمک کنند که این مبلغ بالاترین مبلغ درخواست شده برای کمک‌های انسان دوستانه در تاریخ سازمان ملل متحد است. سازمان ملل اعلام کرده که بنابر برآوردهای این سازمان درگیری‌های سوریه که از حدود 3 سال پیش آغاز شده توسعه این کشور را 35 سال به عقب برده و همینک نیمی از مردم این کشور در فقر زندگی می‌کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز آخرین گزارش ها حاکی است که کشورهای غربی و عربی در جریان این کنفرانس در پاسخ به درخواست سازمان ملل مبلغ 1,400,000,000 دلار را برای کمک انسان دوستانه به سوریه اختصاص دادند. دیدبان حقوق بشر در جریان کنفرانس روز چهارشنبه با ذکر اینکه طبق برآوردها 288,000 نفر از مردم سوریه در مناطق جنگی به دام افتاده و به هیچ گونه کمکی دسترسی ندارند، از شرکت کنندگان در کنفرانس خواست تا از طرفهای متخاصم بخواهند راه‌های دسترسی به ساکنان این مناطق را باز کنند. به گفته فعالان حقوق بشر، وضعیت کمبود غذا و دارو در مناطق محاصره شده به ویژه در شهر قدیم هومس و اردوگاه فلسطینی یرموک در جنوب دمشق بسیار وخیم است. پس از برگزاری کنفرانس کمک‌های انسان دوستانه به سوریه، قرار است یک هفته بعد از آن نیز کنفرانس صلح سوریه معروف به ژنو دو برگزار شود که آمریکا و روسیه در برگزاری آن نقش اصلی را ایفا می کنند. در همین حال در آستانه کنفرانس ژنو دو، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دمشق دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، محمد جواد ظریف در این دیدار نشست ژنو دو را ظرفیتی سیاسی برای حل بحران این کشور دانسته و گفت که این کنفرانس در صورت برگزاری موفقیت‌آمیز به پایان این بحران کمک می‌کند. آقای ظریف در این حال افزود حل بحران سوریه در دست خود سوری‌هاست و به گفته او فقط آنها حق دارند آینده کشورشان را تعیین کنند. تا کنون دولت سوریه حضور خود را در این نشست که روز چهارشنبه دوم بهمن ماه برگزار می شود تأیید کرده، ولی هنوز گروه اصلی مخالفان در شورای ائتلافی در تبعید پاسخی ندادند. بانگیمون 24 دی ماه گفت که موضوع حضور ایران در کنفرانس بین المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2 هنوز در دست بررسی است.
حسین قویمی گزارش می داد. همطور هم که شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به سوریه رفته و با بشار اسد دیدار کرده. شما درباره موضع ایران در قبال سوریه چه فکر میکنید؟ آیا به نظر شما حمایت ایران از بشار اسد در راستای منافع ایران هست؟ با ما میتونید تماس بگیرید و نظرتون رو در این زمینه بگید.
جمهوری اسلامی حمایت میکنه از تروریست‌ها. در جنایتی که در سوریه داره اتفاق میفته و 120 هزار نفر کشته شدن دست داره و اینها ادعا میکنن که مسلمانن و حمایت میکنن از مردم مسلمانان. دقیقاً از کسایی حمایت میکنن که دست به جنایت میزنن.
آقای محمد جواد ظریف، ای کاش اون دست به گلی که سر مزار اسماعیل مقنیه فرمانده نظامی حزب الله گذاشتی و نماز خوندی، دست به گلی هم سر مزار ستار بهشتی بابک خرمدین، ستار خان و باقر خان و یا مزار کوروش و داریوش میگذاشتی.
جناب آقای ظریف، دانشمند، دنیا دیده، از شما بعید بود که دست گل بگذارید روی قبر عماد مقنیه قاتل هزاران انسان. این کار از شما نبود، این کار از آقای جلیلی بود. شما که دنیا دیده بودید، شما که دانشمند هستید، شما که آزادی خواه هستید، کار جلیلی را انجام دادید.
با سلام به شما، در رابطه با سوالتون باید بگم تنها مسئله پشتیبانی جمهوری اسلامی از بشار اسد نیست. اصل قضیه اینه که رژیم‌های غالب بر کشورهای روسیه، چین، کوبا، ونزوئلا، ایران، سوریه، زیمبابوه، بولیوی و امثال اونا میخوان همیشه بر سر قدرت بمونن و حکومت به دست مردم این کشورها نیفته. به همین خاطر تا اونجا که میتونن از همدیگه پشتیبانی میکنن، چون مثل یه زنجیر به هم پیوسته هستن.
در اینکه جمهوری اسلامی تمام قد با تمام قوا از دیکتاتوری مثل بشار اسد حمایت میکنن شکی نیست. مردم ایران تاوان جنایت این رژیم دیکتاتور را میدهن. در حالی که کشور ما یک کشور ثروتمندی است، ما مردمان زحمتکش که هر روز بدبختتر میشوند به خاطر اینکه رهبران دلسوزی ندارند. سپاسگزارم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماسی شما هستیم. اما بشنویم در مورد موضوع مربوط به پرونده هسته‌ای ایران، در حالی که ایران و گروه 5+1 بر سر جزئیات توافق هسته‌ای اولیه بین طرفین گفتگو می‌کردند، خبرهایی هم درباره تلاش ایران و روسیه برای عقد قرارداد فروش نفت تهران به مسکو با واکنش آمریکا مواجه شده. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
نشست خبری یک ساعته جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه با پرسش خبرنگاران درباره ایران شروع شد و با پاسخ آقای کارنی به سؤالی درباره قرارداد احتمالی فروش نفت ایران به روسیه هم به پایان رسید. بعد از اینکه جمعه گذشته خبرگزاری رویترز از گفتگوی ایران و روسیه بر سر مبادله نفت ایران در برابر کالای روسی خبر داد، آمریکا اعلام کرد تحقق چنین قراردادی به معنی تخطی از توافقنامه ایران و گروه 5+1 بوده و تحریم‌های آمریکا را در پی خواهد داشت. بنابر گزارش رویترز، اگر توافق نفت در برابر کالا میان ایران و روسیه عملی شود، تهران قادر خواهد بود روزانه تا 500 هزار بشکه نفت به روسیه صادر کند و به عبارتی فروش نفت ایران را تا 50% بالا خواهد برد. معامله‌ای که از نگاه آمریکا و متحدان اروپاییش تأثیر تحریم‌های آنها علیه برنامه هسته‌ای ایران را خنثی می‌کند. آمریکا و اروپا برای قانع کردن ایران به متوقف کردن برنامه هسته‌ایش با اعمال تحریم‌های سختگیرانه توانستند فروش نفت ایران را به بیش از نصف کاهش داده و آن را به 1 میلیون بشکه در روز برسانند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر نگرانی دولت آمریکا از توافق احتمالی ایران و روسیه گفت که جان کری وزیر خارجه آمریکا این نگرانی را روز دوشنبه در پاریس با سرگئی لاوروف همتای روس خود در میان گذاشته است.
ما همچنان از گزارش‌ها در این باره نگران هستیم و در همین راستا جان کری وزیر خارجه نگرانی‌های ما را مستقیما با همتای روس خود در میان گذاشته. اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشند به دلیل ناهمخوانی این قرارداد با موارد مطرح شده در توافقنامه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 نگرانی‌های جدی را به بار خواهد آورد و تحریم‌های آمریکا را در پی خواهد داشت. ولی باز هم تکرار می‌کنم که معیار عمل است نه حرف، و آنچه که اهمیت دارد این است که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار است در ادامه سفرهایش به شماری از کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه روز چهارشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به مسکو سفر کند. سفری که از دید مقامهای روسی میتواند مناسبات سودمند طرفین را گسترش دهد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از آقای لاوروف در رابطه با سفر آقای ظریف به مسکو گزارش داد روسیه قصد دارد مناسبات سودمند برای طرفین را بیش از پیش با ایران گسترش دهد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
آخرین گزارش رو هم بشنویم. در مجله شبانگاهی سخنان علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با یک شبکه خارجی انتقادات تند دادستان کل ایران رو به همراه داشته. غلام حسین محسنی ری از وزیر دولت حسن روحانی خواسته در سطح خودش حرف بزنه و برای قوه قضاییه تعیین تکلیف نکنه. جزئیات رو از وحید پور استاد میشنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه قوه قضاییه باید خود را با تحولات تازه همسو کند گفته آقای جنتی در سطحی نیست که برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی که چند روز قبل پخش شد، هنگامی که خبرنگار این شبکه از او پرسید با توجه به فضای جدیدی که در ایران حاکم شده آیا این فضای جدید به قوه قضاییه نیز گسترش می‌یابد، پاسخ داد:
خب به هر حال رئیس قوه مجریه عوض شده ولی قوه قضاییه هنوز عوض نشده، همون وضعیت سابق رو داره.
خبرنگار شبکه الجزیره همچنین در ادامه از علی جنتی میپرسد آیا دوست دارد در قوه قضاییه هم شاهد تغییرات باشد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران پاسخ میدهد:
خب طبیعی هست که دستگاه قضایی ما هم بایستی خودش رو همراه بکنه با تحولات جدیدی که در کشور پدید اومده و ما امیدوار هستیم که این تغییرات رو در دستگاه قضایی هم شاهد باشیم.
این پاسخ وزیر دولت حسن روحانی خشم مقامات قضایی ایران را برانگیخت و غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران گفت در سطح یک وزیر سیاسی و فرهنگی و آقای جنتی نیست که برای قوه قضاییه تعیین تکلیف کند.
سوال شبکه الجزیره کاملا یک سوال جهتدار و تحریک کننده علیه قوه است، و اگر یک مسئول هوشمند و زیرکی در مقابل یک شبکه خارجی قرار بگیره و چنین سوالی در مورد کشورش بشه، علل قاعده به هیچ وجه نباید چنین پاسخ
دهد. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت چند ماهی جریان سازمان یافته‌ای در کشور به تعبیر آقای اژه‌ای ضد انقلاب و فراری های فتنه در حال فضاسازی علیه قوه قضاییه هستند و مردم را علیه قوه قضاییه تحریک می کنند. آقای اژه‌ای همچنین تاکید کرد که به نظر می رسد فشاری که جریان به تعبیر او ضد انقلاب و فتنه به قوه قضاییه وارد می کنند نشان دهنده اقتدار و تاثیرگذاری قوه قضاییه باشد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران ساکن در آمریکا درباره مناقشه‌ای که بر سر سخنان علی جنتی ایجاد شده میگوید سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سر عملگرایی و واقع‌گرایی در ایران است.
صحبت‌های آقای جنتی من تصورم بر این نیست که دخالت در کار قوه قضاییه باشه. ایشون عمدتاً تاکیدشون بر این هست که دستگاه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی طبعاً از افکار عمومی تأثیر می‌پذیرند. با این دیدگاه هست آقای اژه‌ای مخالف هست، چون نهادهای حاکمیتی در ایران اصولاً هیچ سازوکاری برای اینکه از افکار عمومی تأثیر بپذیرند در خودشون نهادینه نکردند. طبعاً از نظر آقای اژه‌ای این گونه تصور که نهادهای حاکمیتی باید از افکار عمومی تأثیر بپذیرند، این گونه تصور دخالت در قوه قضاییه به حساب آمده.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین به شبکه الجزیره گفته بود در ایران کاملا تفکیک قوای سگانه وجود دارد و طبیعتا قوه مجریه از قوه قضاییه و قوه مقننه جداست و اینها دخالتی در شئون یکدیگر ندارند.
فرید پرستاد گزارش میداد. ممنونیم که در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید و مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. همچنان با رادیو فردا بمونید.